الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، اشاره کردیم به آنچه که در نهایت هم ممکنه نظرمون به اون مستقر بشه. دیروز گفتیم تا حالا خالد بشیم در سیر بحث. احتمالاتی گفته شده همطور که اشاره کردیم دیروز برای معنای هیئت جمله لا ضرر ولا ضرار. یکی از این معانی عبارت است از عرض می شود هم چیزی که شیخ فرمودن، لا ضرر ولا ضرار یعنی این که حکم ضرری جعل نشده. حکم ضرری جعل نشده یعنی که حکم ضرری یعنی که یعنی الحکم الذي ينشأ منه الضرر، یعنی حکمی که سببیت داره برای ضرر و جعلش منشأ ضرر میشه بر مردم، این جعل نشده. این مرمین مرام شیخ و مبناییشون. حالا عرض میشه بر خدمت شما این که این معنا اراده بشه به چند صورت ممکنه. به چند صورت. یک صورت این است که خب بالاخره لا ضرر و لا ضرار معنای حقیقیش نفی وجود ضرر حقیقیه، یعنی ضرر یعنی نقص در مال یا نفس که یک چیز خارجیه. پس این معنای حقیقیش انتفاع از وجود ضرر در خارج، یعنی هیچ ضرری در خارج وجود نداره، این معنی حقیقیش. حالا ما بخوایم سوقش بدیم به اون معنا که نفع حکمی باشد که ینشأ منه الضرر، این چطور میشه؟ فرمودن به چند طریق ممکن. بالاخره معنی مجازی از نوع مجازه، از نوع اصلا معنای غیر حقیقیه، لیکن ارشدی به چند طریق گفته شده. یک طریق این است که از مقوله مجاز در حذف باشه. مجاز در حذف یعنی این که از شرف خدمت شما مجازیت از بابت این است که یک کلمه اینجا حذف شده. مثل چه مثال براش میزنن؟ وسأل القریه، سوال بکنه از قریه. قریه معنی حقیقیش عبارت است از خانه های ده، یعنی خانه ها یعنی خود سنگ و آجر و دیوار و خلاصه این چیزای ده قریه اینه. و سوال بکن از این چه معنی داره؟ مفتن این مجاز هست. مجاز هست این کلمه اهل در تقضیه، یعنی وسأل اهل القریه. پس یه مجازیتی حاصل شده از باب این که کلمه اهل حذف شده، میگن مجاز در حذف. خب این یک صورت. خب اون وقت یعنی چه؟ یعنی این که مثلا شیخ که میفرماین مراد حکم ضرریست، یعنی کلمه حکمی وجود داشته باشه و این کلمه حکم ساقط شده، حذف شده. یعنی لا ضرر و لا ضرار یعنی لا حکم، یعنی شه منه الضرر، وقت این حد و این ینشد اینا حذف شدن و ضرر باقی مونده. خیلی خوب، پس مجاز در حذف. یک صورت دیگه این است که بگوییم نه، از نوع مجاز در کلمه است. مجاز در کلمه یعنی حذفی و تقدیری در کار نیست، منتها یک کلمه ای در یه معنای دیگری غیر معنی حقیقیش به کار رفته. این کلمه این مثلا فرض کنین مثل همون چیزی که میگن درباره اسد، که وقتی شما میگید رأیت اسدن و اراده میکنید رجل شجاع را، کلمه اسد در رجل شجاع به کار رفته مجازن، آیا مجازه در کلمه است؟ یعنی چه؟ یعنی یک کلمه ای را از معنای حقیقی خودش منسلخ کردیم و معنا و در معنی مجازی به کارش بردیم، معنای غیر ما و زعله. پس اسد را که معنای حیوان مفترس بوده از اون معنا منسلخ کردیم و در معنی رجل شجاع به کار بردیم. این میشه مجازه در کلمه. خب اینجا پس لازرر که شیخ فرموده چطوری میشه؟ میگه خود کلمه ضرر استعمال شده در معنای مجازی، یعنی در حکم ضرری التفات فرمودید، پس از نوع مجازه در کلمه باشه. این هم یک احتمال. خب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید طبعا لشیخه الشیخ محمد رضا الاصفهانی در کتاب وقایت الاذهان اینها را مطلقا در باب مجازات رد میکنه و میفرماید اصلا این مجاز عطر و بوش از دست میده. اینطور که بگیم که لفظ در غیر معنای حقیقی خودش به کار رفته، بلکه واقعیت اینه که در تمام مجازات الفاظ مستعملن در معانی حقیقیشون، منتها تصرفی که شده تصرف در مقام تطبیق علی المصداق. یعنی چه؟ یعنی وقت که شما میگید رأیت و اسدن و اراده میکنید رجل شجاع را، نه این است که اسد به معنی حیوان مفترس نباشه، نه اصلا همون معنی حقیقی خودشه، لکن یه تصرفی کردید در مقام تطبیق که این رجل شجاع چی شده در نظرتون؟ از بس که شجاعه ممنون شده که حال مثل شیریه واقعا داشت برمونید. پس تصرف در چی؟ تصرف در مصداقه. یک تبعیمی مجاز که سکاکی اسمش میذاره مجاز عقلی، یعنی در معنای لفظ نیست، تصرف در مصداقه که شما آمدین مصداق را که تطبیق میکنید که این رجل شجاع باشه، این رجل شجاع را در ذهن خودتون مجسم میکنید شیری. پس لفظ اسد را در اون معنای حیوان مفترس که معنی حقیقیشه به کار بردیده، انما این که تطبیقش بر رجل شجاع از باب این که رجل شجاع را در ذهن خودتون مجسم کرده که انه شیریه. این میشه چی؟ میشه حقیقت ادعاییه. حقیقت ادعاییه چرا؟ برای این که لفظ منسلخ از معنای حقیقی خودش نمیشه، لیکن تصرفی در مقام تطبیقش بر مستعملم فی صورت میگیره که سکاکی اسمش گذاشته مجاز عقلی و بهش میگن حقیقت ادعاییه. یعنی ادعایی در کار هست اما لفظ مستعمل در آن معنی حقیقیه. عرض میشود خدمت شما. خو اینمه وقت در ما نحنفی چطور؟ ما نحنفی میگیم لا ضرر و لا ضرار. یعنی چه؟ یعنی اصلا ضرر و ضراری در خارج وجود، معنی حقیقش ضرر و ضراری در خارج وجود نداره. خب اما اومدیم این انتفاع حکم ضرری را اینقدر مقامش بردیم بالا که اگر حکم ضرری منتفی باشد که انه دیگه هیچ ضرری در خارج وجود نداره. پس تصرف در چیه؟ در اونیست که تطبیق در مقام تطبیق معنا علی المصداق علی المستعمل فیه، نه این که تصرفی می شود یعنی مثل لفظ در یه معنای دیگری به کار رفته. نه، لفظ در معنی حقیقی خودش به کار رفته، در مقام تطبیقش بر مورد تصرفی صورت میگیره. در چی؟ بر مورد. یعنی مقام این انتفاع حکم ضرری اینقدر مقامش رو میبریم بالا که کنه انتفاع حکم ضرری دیگه این این است که هیچ ضرری در خارج وجود نداره، ولی زمگه لا ضرر و لا ضرار. اینا استعمال مرسله هم بهش میگن حقیقت ادعاییه که نظر امام طبع طبع استادش شیخ محمد رضا اصفهانی این است که همه مجازات از یک قبیله هن. علاقه شون هم هر چه میخواد باشه، گاهی علاقه علاقه مشابهت مثل قضیه استعمال اسد در رجل شجاع و از باب مشابهت که بهش چه میگن؟ بهش میگن استعاره. مجاز یا استعاره است یا مجاز مرسله. المجازو علا غربین استعارتون و مجازون مرسل. برای اینکه حتما این تجوز احتیاج به علاقه داره، اگر علاقه مشابهت باشه بهش میگن مجاز استعاره، اگر نوع دیگری باشه مثل سبب و مسبب، مثل اول، مثل مشارفه، مثل ظرفیت، انواع و اقسام علائقی که داریم که بعضی اونا را تا 24 تا یا 25 تا رسندن، غیر از مشاور بهش میگن مجاز مرسل. حالا در مانع نفی چه علاقه ای وجود داره؟ سببیت و مسببیت. برای اینکه نسبت ضرر، نسبت به ضرر با این حکم ضرری چه نسبتیه؟ نسبت سبب و مسبب. چون حکم ضرری یعنی حکمی که سببیت دارد از برای ضرر، یعنی حکمی که باعث میشه مردم در ضرر بیفته، سببیت داره. پس استعمال شده است مسبب که نفی خود ضرر باشه، و اراده شده نفی سببش که عبارت از حکم ضرری. عدت اینکه حکم ضرری سببیت داره و منشأیت داره برای ضرر. خب از نوع مجاز مرسله. سکاکی اون بحث حقیقت ادعایی را در خصوص استعاره گفته، قائل شده به این مسئله، اما در خصوص استعاره مرحوم امام به تبع شیخ محمد رضا، شیخ محمد رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان، این مطلب را تسری داده به همه مجازات، چه استعاره چه مجاز مرسل سایر انواع. اتفاق فرمون میگه در تمام اینها واقعا تجوز نیست، استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، و انما اینکه اینا حقیقت ادعاییه. حالا این هم یه بحثی راجع به این که این مطلب را در تهذیب الاصول هم اشاره کرده در همینجا. لیکن حالا یه مطلبی عرض دیگری ما میخواییم بگوییم در توجیه کلام شیخ، یه چیز دیگه هم ممکنه مراد باشه. همه اینها در صورتی هست که مراد اصلی مأخوذ باشد به نحو مراد استعمالی، یعنی مستعملون فی، مستعملون فی لفظ، توجه فرموده نسبت به مراد اصلی. مراد اصلیمون چیه؟ نفی حکم ضرریه. لفظی که گفتیم، گفتیم لا ضرر و لا ضرر. خب حالا این لا ضرر و لا ضرر مراد استعمالی چیه؟ همون مراد اصلیه، یعنی این که نفی حکم ضرری باشه. اینها که این سه تا وجهی که بیان کردیم در سه صورت، در هر سه صورت این نفی حکم ضرری را ما مراد استعمالی قرار دادیم، منتها این مراد استعمالی به سه روش، یکی مجاز در حذف، دیگری مجاز در کلمه، سوم حقیقت ادعاییه، اما همش در هر سه صورت مراد استعمالیه. این نفی حکم ضرری که مراد اصلیمونه، این چیه؟ این مستعملون فیه لفظ بالاخره به یکی ایسه تریم. حالا این روشی را که میخواهیم بگوییم در تقابل با این، یعنی میخواهیم بگوییم که این مراد اصلی که عبارت است از نفی حکم ضرری، این مأخوذش بکنیم به نحو مراد جدی نه مراد استعمالی، و شیوه استعمال را از مقوله کنایه قرار بدیم نه از مقوله مجاز. مثلا مجاز و به کنایه خمیده نیست، فرق میکنن دیگه. معانی بیان اگر نظری و شریفتون باشه در معانی بیان اینا را خوندید که ما یه استعمال مجازی داریم ولی حقیقت ادعای قرارش بدیم. بالاخره استعمال و لفظ در چی؟ در یه معنایی که در تطبیقش مثلا حالا حقیقت ادعاییه، بل این مراد اصلیش فلو، اما در مقام استعمال لفظی تو تطبیقش میکنه، خارج از دایره مراد استعمالی نیست. اما در کنایه چطور؟ در کنایه نه، اون مراد، اون معنای مراد اصلی مأخوذ به نحو مراد جدیه. یعنی چه؟ یعنی شما در موارد کنایه لفظ رو استعمال میکنید در معنی حقیقی، درست شد؟ و مراد استعمالیتون هم معنی حقیقی لفظ، لکن بداعی انتقال ذهن الى لازمه، الى احدى لوازمه، بداعی انتقال ذهن به اون، بداعی انتقال ذهن به اون، یعنی اون میشه معنای لفظ؟ نه، اون مراد جدیه، مراد جدیه و معنای لازمیست از لوازم. هدفتون از بیان این مطلب اینه که ذهن منتقل بشه به اون معنای التزامی، توجه فرمودید، اما نه اینکه اون مستعمل فی لفظ باشه، نه، لفظ در معنی خودش به کار رفته، لیکن شما دعایی ندارید به گفتن اون مطلب، اونی که مراد استعمالی، دعایی به گفتنش ندارید. هدفتون از اینکه اون را میگویید چیه؟ اینه که ذهن منتقل بشه به اون معنای لازم، معنایی که به اصطلاح معنای ثانویه. پس اون معنای ثانوی میشه مراد جدی، نه مراد استعمالی از لفظ. این شیوه استعمال کناییه، و تفاوتش که کنایه در غیر از مجازه، چون معنای مجازی جداست، معنای کنایی جداست، و اینا تعریفاشون هم مختلفه به این صورته. خب پس بنابراین در ما نحن فی میخواهیم بگوییم که ممکن است توجیه بکنیم مطلب شیخ را به این صورت که تو بگوییم گفته شده لا ضرر و لا ضرار، یعنی اخبار شده از نبودن ضرر و ضرار در خارج، که معنی حقیقی، لیکن این مطلب برای چه گفته شده؟ برای این که ذهن منتقل بشه به این که خب حالا پیغمبر داره میگه ضرر و ضراری در خارج وجود نداره، پس لابد هدفش چیه از بیان این مطلب؟ هدفش از بیان این مطلب اینه که حکم اون لازم است، یه حکمی که منشأ ضرر ما در شرع مقدس جعل نکردیم، که اگر حکم ضرری مجهول باشه خب هم حکم ضرری آدم رو در ضرر میاندازه دیگه، باز فرمودیم. پس چطور پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار؟ پس اینجا لا ضرر و لا ضرار در معنی حقیقی خودش به کار رفته، مراد استعمالی هم همون نفی ضرر و ضراره، منتها بداعی ان ینتقل الذهن الى انتفاع الحکم الضرری. اتفاق فرمودی از مقوله استعمالات کناییه، استعمالات کنایی این است که الفاظ و جمل مستعملن در معنای حقیقی خودشون، ولیکن بداعی انتقال ذهن به اون معنای التزامی، توجه فرمودید، اون معنای التزامی پس مراد جدیه، هدف از بیان مطلب، نه این که مستعمل فی لفظ باشه. این هم یک شیوه که اینم اشکالی نداره، نمیشه، نه دیگه مجاز نیست، من از نظر بلاغتی رتبهش بالاتره، چون که مقام کنایه از مقام مجاز در فصاحت و بلاغت بالاتره. مثلا فرض کنید زید هر وقت که مثلا فرض کنید شما میخواهید بگید که مثلا فرض کنید فردا عیده، روز ماه رمضونه، مثلا فردا عیده، نمیگید فردا عیده، میگید من به چشم خودم ماه رو دیدم. حالا شما ما را هم دیدید، گفتید به چشم خودم ما را دیدم، یعنی لفظ در معنی خودش به کار نبردید، بردید. اما هدف چیه از این مطلب، بیان این مطلب که ما را دیدم؟ بحثت چه بوده؟ هدف چه بوده؟ هدف قضیه بیان عیده، یعنی فردا دیگه عید فطره، اما به جای اینکه بگی فردا عیده، بگی شما به چشم خودم من ما را دیدم، لفظ در معنای غیر حقیقی به کار نبردید، یعنی ما رو دیدید و همین هم گفتید، اما هدفتون از گفتن این مطلب چه بوده؟ اثبات این که فردا عیده. این هیچ ربطی دیگه بحث مجاز نداره. چرا؟ چون که اون معنای مراد اصلی از چه مقوله ایه؟ از مقوله مراد جدیه، دخالتی به مقام استعمال لفظ در معنا نداره، اون معنای لفظ در معنی استعمالی و خودش به کار رفته که همون دیدن ماه باشه. منتها هدف اصلیتون از بیان این مطلب چه بود؟ این بود که فردا عیده. پس بنابراین این هم یک راه که این را متعرض نشدن، و حالا که این راه هم خیلی معقوله، یه راه معقولیه و عرفی هم هست، پس این هم یک راه که مراد شیخ این باشه. خب حالا آیا دروغ لازم میاد، کذب لازم میاد یا نه؟ یعنی وقتی که بگوید ضرر و ضراری در خارج وجود نداره و مراد استعمالیش هم همینه، همین که ضرری در خارج وجود نداره، اما مراد جدیش این است که چی؟ این است که ما حکم ضرری جعل نکردیم، حالا اینجا دروغ لازم میاد یا نه؟ فرمودن نه. آره، گفتن در کنایات میزان در صدق و کذب مراد جدیه، و لذا شما اگر بگویید زیدون کثیر الرماد یا زیدون قبیل النجات، خدا رحمتشون کنه، یا مروری بکنیم یا باشه باشه کم یادم معانی بایان چه قندی. زیدون کثیر الرماد از اون مثال هایی مثل ضرب زیدون امرنه در نحو، در عرض میشه خدمت شما معانی بیانم، زیدون کثیر الرماد میگیم. یعنی چه؟ یعنی زید خاکستر در خونش خیلی زیاده. حالا ممکنه یه گرم خاکستر هم در خونش نباشه، اما آیا وقتی راست یا دروغه؟ میگن راسته. راست بودنش تابع چیه؟ تابع اینه که اگر این زید واقعا جود سخاوت داره و میمونداری زیاد میکنه، ولو مثلا با گاز با بسلطی اصلا خاکستر نداره، اصلا تجبر بودید غذا را روی چرا اجاق گاز میذاره، خودی خاکستری در کار نیست. اما شما اگر گفتید زیدون کثیر الرماد، آیا راست یا دروغ؟ اگر میمونداریش زیاده راست، اگر نه دروغ. پس میزان را بر مراد جدی قرار میدن در قضیه صدق و کذب. این هم این مطلب. خب این مبنای شیخ، حالا بعدن بحث بکنیم طرقشون رو چیچون اول بخوانیم که بعدن هم وارد بشیم ببینیم که ارجح از این معانی کدامه، دوباره یه دور دیگه بررسی کنیم. این ممنوعیشه. نه او نبودن حج نه، بله معنای التزامش خب او سبب مسبب در واقع در مقام انتقال ذهن به عکسه، بله خب انتقال ذهن مقصوده، بله بله اثباتی باتی و ثبوتی زده همه هر شبت خدمت شما. و خب یک معنا، معنای دوم عبارت است از چیزی که شیخ و شریعه تقویتش کرده، که عبارت است از این که لازرده و لازرار به معنای حرمت اضرار باشه و حرمت اضرار بغیر، اضرار بغیر، شاید حرمت اضرار به نفس رو هم حالا دیگه شیخ و شریعه گفته باشه. اگر کلمه علی مؤمن باشه که در مرسله ارشاد ضرار آمده، خب لازر علی ضرار و ضرار علی مؤمن دیگه مقیدش میکنه به ضرار بغیر. اما اگر نباشه لازر و ضرار خالی باشه، ممکنه شامل ضرار بر نفس هم بشه. علی حالن به معنی حرمت گرفته، یعنی حرام ضرر زدن، حالا چه به نفس چه به غیر. توجه فرم. این عرض کنم خدمت شما، این معنا هم باز به طرقی ممکنه، یکی این که مجاز در کلمه باشه، مجاز در کلمه نیت میکنید، چرا؟ چون که معنای ظاهر لفظ، معنای حقیقی لا، لای نفی، ما لای نهی داریم، نه اینکه نداریم، اما لای نهی کاربردش کجاست؟ در فعل مضارع. اگر لا سر فعل مضارع در آمد، بله ممکنه برای نهی باشه، ما دو احتمال داریم، ممکنه برای نفی باشه، ممکنه برای نهی باشه، و احتمال صحیحه مثل لا یضرب زیدون، زید نباید بزند، نه. اما در غیر فعل مضارع ما لای نهی نداریم، مثل لای نهی در بیاد سر فعل ماضی، صحیح نیست. لای نهی در بیاد سر جمله اسمیه، مثلا فرض کنید که لا زیدون قائم، یعنی اینکه زید نباید قائم بشه، آیا این صحیحه؟ نه، ما لای نهی سر جمله اسمیه نداریم. خب حالا اینجا لا ضرر و لا ضرار توجه به جمله اسمیه است، یعنی لا ضرر موجود، یعنی ضرری وجود نداره، این جمله اسمی است. اون وقت اگر بخواد لاش لای نهی باشه، خودی قطعا معنای حقیقی نیست، پس علل قاعده باید معنای مجازی باشه، یعنی بگویم که کلمه لا اینجا مجازن استعمال شده در نهی. البته مثال هایی هم داره، مثال داریم، مثلا در قرآن موارد داریم اینطوری سر جمله اسمیه در آمده و اراده نهی شده، مثل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال في الحج. خب کسی که حج برش واجب شد میخواد حج انجام بده، فلا رفث، دیگه رفثی در کار نیست، نباید باشه، لا برای تحریمه، حق نداره، حق رفث نداره. نفس به معنای ما یستقبح ذکره، بله اون کاری که یستقبح ذکره الى نفس. ولا فسوق، فسوق به معنای چیه؟ بعضی معنا کردن به خصوص کذب، ولی مشهور این است که مطلق گناه های زبانی، همه گناهان زبانی، مثلا فحش دادن، دروغ گفتن، فحش دادن، نه اون جدار خود دست عرض کنم بکنم اینا چی هست؟ اینا حرام هست. ولا فسوق هست ولا جدال فی الحج. جدال را هم تفسیر کردن به قول لا والله و بلا والله، چه راست باشه چه دروغ باشه، البته دروغش خودی خیلی حرامه شدیده، اما راستش هم حرامه در حال حج، در حال احرام، حتی گفتنش به صورت راست هم حرامه دیگه، اگر دروغ باشد که پناه بر خدا، لا والله و بلا والله. خب اون وقت اینجا این لا رفث، خب جمله اسمی هست دیگه، اینجا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جمله اسمی هست، در این حال لا برای نهیه، یعنی نباید کار را صورت بگیره. پس مثال براش خیلی داریم. مثال دیگه کلام سامری در خدا فرمود در بارش، و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، بعد از آنی که اون خیانت را کرد و بعدم توبه کرد و حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام و گوسالش هم گرفت و ریز ریزش کرد و از بینش برد و ریختش تو لنحرقنه و لننسفنه و لنحرقنه و لننسفنه فی الیم، ریختش تو دریا، ذراتش را، ذرات سوختشه، اون وقت بعد سامری مبتلا شد به این مطلب، و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، دیوانه شد و خدای تبارک به درد مبتلاش کرد که دیوانه شد و وحشی شد مثل حیوانات، از مردم فراری شد و سر به بیابون گذاشت. ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس یعنی لا یمسنی احد، کسی نزدیکم نیاد. خب اینجا میبینیم لا لای نهیه، اما سر جمله اسمیه به کار رفته، لا مساس یعنی لا مساس موجود، یعنی مساسی پیدا نشه، مساسی وجود به مساس یعنی مس، یعنی نزدیک شدن و مثلا تشبیدن، ارتباط برقرار کردن نباشه. پس لا برای نهی به کار رفته و حالا که سر جمله اسمیه در آمده. و مثال های دیگری هم داریم، مثلا فرض کنید مثل لا نجشه، لا شغاره، شغار نیست، شغار نیست یعنی چه؟ یعنی حرامه، نجش نیست یعنی حرامه، واکس. عرض کنم به خدمت شما این فرمایش شیخ الشریعه که ما بیاییم اینجا این از مقوله مجاز در کلمه قرار بدیم. مجاز در کلمه یعنی لایی که سر جمله اسمیه حقش این است که نافیه باشد، مجازن استعمال شده در ناهیه، میشه مجاز فی الکلمه. یک صورت دیگه این است که نحویم حقیقت ادعایی قائل باشیم. یعنی حقیقت ادعایی یعنی چه؟ یعنی نفیه، نفی ضرره، اما وقتی که حرام بود چی؟ یعنی خدا میخواد اینطور بفرماید که وقتی ما یه چیزی حرام کردیم دیگه کنه اصلا در خارج وجود نداره. پس لا ضرر همون معنی حقیقیشه که نفی ضرر باشه در خارج، اما اراده شده اینجا تطبیق شده بر چی؟ بر نهی. تطبیق شده بر نهی از جهت این که وقتی من یا ننجا حقه شد به منظره اینه که دیگه وجودی در خارج نداره. این را می شود به یه بیان دیگه هم گفت، به این بیان که ما در جمل ایجابیه ایجابیه که ما میگیم این اثباتیه، در موارد اثبات ایجاب اینا خیلی داریم که اخبار بداع الانشاء، اخبار بداع الانشاء. مثلا فرض کنین میگیم که یتوضأ، یغتسل، یعید صلاته. مثلا سوال میکنن فلان کس اینطور نماز خونده، امام میخواد بفرماید اعاده باید بکنه، نمیگه که لیعید یا اعید، هم به کار نمیبره، میگه یعید صلات، نمازش را اعاده میکنه، یغتسل، غسل میکنه. های جمله خبریه است، اما جمله خبریه ای که در مقام انشاء به کار رفته ارید به الانشاء، عیبی هم نداره به معنی وجوبه. پس یعید صلاته یا مثلا یتوضأ، یغتسل، با اینکه جمله خبریه است اما حکم انشاء رو داره به منزله امره و دلالت بر وجوب میکنه. اینو ما داریم. خیلی خوب، در ما نحن فی هم همینطور قرارش بدیم، میگیم لا ضرر ولا ضرار که فرموده، معناش یه اخبار از نبودن ضرر در خارج. اما گاهی اخبار بداع الانشاست، اخبار بداع الانشا که شد معناش نهی میشه، یعنی نه اینکه ضرری در خارج واقعا وجود نداره، داره خبر میده بداعی اینکه حق ندارید، حق ندارید ضرر به وجود بیاورید، ضرری در خارج نیست. یعنی چه؟ یعنی شما مؤمن حق ندارید ضرری ایجاد بکنید، حرامه. این میشه اخبار بداع الانشا. خودی حالا این اون میشه یا نمیشه، بلشه لحاله همون باشه دیگه، کنایه میشه. حالا یه چیزایی چون اینا رو گفتن اول ما بیان بکنیم. پس بنابراین عرض کنم این یکی آسون تره، این را نظم صحیح تر به نظر میرسه، تا این که بگیم لا مجازن در نهی به کار رفته. لا مجازن در نهی چطور به کار بده؟ اونی اصلا مجاز غلطه. اما اگر اینطور حسابش بکنیم که بگوییم که اخبار بداع الانشاء و لحاظا مراد ازش نهی و تحریمه، از مقوله اخبار بداع الانشاء یه خیلی خوبه. یه تتمه بحث مقدار طول کشید و صلی الله علیه و آله.